منتشر میکنه. هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی میکنه. این هنر دینی. ولی شما هیچ اسمی از دین و هیچ آیه از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خلال این هنرتون نیارید. حالا مثلا فرض کنید در سینما من باب مثال یا در تئاتر، هیچ لزومی نداره که در محاورات سینمایی نامی یا در تصویر سینمایی شکلی که نماد مذهبی باشه وجود داشته باشه تا حتما مذهبی باشه. نه، میتونید در باب عدالت رساترین سخن رو شما بیارید در همین هنرهای نمایشی، این خواهد شد یک هنر دینی. حقوق انسان، اخلاق، اون چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه اینه که این هنر در خدمت شهوت و خشونت انسان قرار نگیره، شهوت و غضب در خدمت ابتذال قرار نگیره، در خدمت استحاله هویت انسان و یک جامعه قرار نگیره. الان در جامعه ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی احساس هویت کرد، احساس هویت کرد، یعنی شخصیت خودش رو باز یافت. ما به عنوان جزء 99 در امواج حرکات جهانی غرق بودیم، گم بودیم. انقلاب ما رو زنده کرد، انقلاب به ما شخصیت داد، انقلاب به ما آموخت که یک ملت میتوانه در اساسی ترین مسائل جهانی سخنی و موضعی داشته باشه و اون رو با صراحت بدون اینکه توجه کنه که قدرتمندا و قلدرهای عالم چی میخوان ابراز کنه و پاش بیسته. ارزش یک ملت در جامعه بین الملل به این چیزاست، نه به دنبال روی کورکورانه، اون هم نه از چیزهای خوب بلکه از نقاط منفی. صرفا بله قربانگویه ملت‌های گردن کلفت‌تر و قوی‌تر و ثروتمندتر بودن که ارزش نیست برای یه ملت. این انقلاب به ما داد، این به برکت اسلام به ما رسید. الانش هم با قدرت تمام نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در صحنه جهانی به عنوان یک ملت شجاع، ملت صاحب فکر، ملتی که در زمینه مسائل گوناگون صاحب ایده است مطرحن. خب حالا ما بیاییم اینو با کمک هنر خودمون این معنا رو هی از کنارش یا بساییم یا آغشته به انواع حرف ها و مثلا لجن ها بکنیم، این درسته؟ هنر نباید در این جهت قرار بگیر. حالا من یه نکته دیگری بعدا در باب هنر انقلابی عرض میکنم. پس مسئله مورد بحثی که حالا عرض کردم مسئله هنر دینی است. هنر دینی اشتباه نشه، هنر دینی رو با هنر قشری و تهجر و به تعبیر دوستمون پیروی از روش های فلان مجموعه جاهل و نادان نباسی اشتباه کرد. بی خودم به خودتون تهمت نزنید. هنر دینی عبارت است از اون هنری که بتوانه مجسم کننده و ارائه کننده آرمان های دین اسلام که البته برترین آرمان‌های ادیان الهی است باشه. این آرمان‌ها همون چیزاییه که سعادت انسان رو تأمین می‌کنه. این میشه هنر دینی. حقوق انسان، حقوق معنوی انسان، اعتلاء انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان، عدالت جامعه انسانی، ایناست. و از این قبیل. این هنر دینی.
قرن‌هاست که فریاد هل من ناصر سید الشهدا علیه السلام پهنه زمان را پیموده است و چون نفقات حیات بخش روح القدس بر هر زمین مرده‌ای که گذشته است آن را به حیات عشق بارور ساخته و این چنین همه تاریخ تو گویی روزی بیش نیست و آن روز عاشوراست. راهیان کربلا را بنگر و به یاد آر ورق پاره های تقدیم تاریخ را که میگوید 1345 سال است که از عاشورا میگذرد و تو از خود میپرسی پس این همه شور و اشتیاق و این همه شتاب در این راهیان شیدایی کربلا از چیست؟ اینان آنچنان مشتاقانه به جبهه ها می پیوندند که تو گویی هنوز کاروان سال 61 هجری قمری به بیابان پر درد و بلای کربلا نرسیده است، مگر آنان سر مبارک امام شهید را بر فراز نیزه ندیده اند. اما نه، از عاشورای سال 61 هجری قمری دیگر زمان از عاشورا نگذشته است و همه روزها عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو می‌گردد تا ببینند که چون صدای حلم ناصر امام عشق برخیزد چه می‌کنند.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو.
Leave them up. تاریخ سرشار از آموزه‌ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته‌های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه،
نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی اتابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان همراه حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم با مرور اتفاقات مهمی که در سالهای نخستین صدر اسلام و در صدهای نخستین تاریخ اسلامی اتفاق افتاده بود. آخرین سالی که خدمت شما در جلسه گذشته مرور کردیم سال 67 هجری قمری بود که مهمترین اتفاقی که در سال 67 هجری قمری با هم دیگه مرور کردیم پایان قیام مختار ثقفی بود با شهادت مختار ابن ابو عبید ثقفی در ماه مبارک رمضان سال 67 هجری قمری. اگر اجازه بفرمایید در سال 68 هجری با همدیگه مرور بکنیم اتفاقاتی که این سال افتاده و انشاءالله سال 68 هجری رو هم با همدیگه تو این جلسه مروری داشته باشیم. سال 68 هجری بیشتر به کش و قوس ها و اون تبعات بعد از قیام مختار هست و به نوعی فراهم شدن و آماده شدن حکومت شام برای مقابله با حکومت خودخوانده آل زبیر هست. اما اتفاقی که در سال 68 یکی از اتفاقات مهم هست و دلم میخواد یه مقداری با همدیگه در این خصوص فکر بکنیم درگذشت عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب هست. در گذشت عبدالله ابن عباس به این جهت برام مقدار مهم شد که با هم دیگه مرور بکنیم که ما نام ابن عباس یا به تعبیری عبدالله ابن عباس رو در تاریخ و در اتفاقات تاریخی خیلی شنیدیم. ابن عباس یکی از کسانی هستش که معروف به این هست که شاگرد امیر مومنان علی علیه السلام هست، یکی از راویان حدیث هست، احادیث بسیار زیادی رو ما از ایشون داریم، صحابی وجود مبارک رحمت للعالمین هست، از همراهان امیر مومنان علی علیه السلام هست که در جایگاه های مختلفی مورد اعتماد امیر مومنان علی علیه السلام بوده، همراه امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، همراه امام حسین علیه السلام بوده و به نوعی امام حسین علیه السلام هم او رو تعریف و تمجیدش کرده و حتی نقل هست دلیل این که در کربلا حاضر نشد و در کربلا حضور نداشت، بعضی از مورخین میگن که ایشون نابینا بوده و امکان حضور در جنگ رو نداشته، به همین جهت به امر امام علیه السلام در مدینه میمانند ولی ایشون میاد مکه در ایام حج و با امام حسین علیه السلام گفتگو میکنه که یکی از اون تخاطبهایی که امام حسین علیه السلام با او داره او رو حتی امام حسین علیه السلام مورد تمجید هم قرار داده.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه،
نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی اتابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب معروف به ابن عباس سه سال پیش از هجرت در مکه متولد شد و جالب هستش که ایشون متولد شده در شعب ابی طالب هست. یکی دلایل اهمیت این شخص این هستش که در سده دوم تاریخ اسلام حکومت بنی عباس وقتی تشکیل میشه، بنی عباس خودشون رو از نوادگان ایشون میدونن، از نوادگان ایشون به حساب میارن و به نام ایشون و به یاد ایشون حکومت بنی عباس رو تشکیل دادن که انشاءالله در زمان خودش با همدیگه مرور خواهیم کرد. از صحابه و یاران امام اول شیعیان بوده، در محضر وجود مبارک پیامبر هم حضور داشته، منتها دیگه دوران طفولیتش رو با امام حسین با وجود مبارک پیامبر پشت سر میذاره. سه سال قبل از پیش از هجرت در شعب ابی طالب وقتی متولد میشه، سه سال که توی مکه همراه پیامبر بوده، بعد از هجرت هم 10 سال، 13 سال رو وجود مبارک پیامبر رو درک میکنه و بعد هم در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و بسیاری از آموخته های خودش رو از محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام آموخته. مفسر قرآن هست، راوی حدیث هست، در جنگ های جمل و صفین و نهروان همراه امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده و مدتی رو هم به عنوان امارت بصره، به عنوان حاکم بصره از طرف امیر مؤمنان علی علیه السلام منصوب بوده و در اونجا حضور داشته. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، ایشون در کربلا حضور نداشته و جهت این که در کربلا حضور نداشته این بوده که بعضی از مورخین قائل بر این هستن که ایشون نابینا بوده، برخی قائل بر این هستن که مأمور امام در مکه بوده، چون امام علیه السلام محمد حنفیه برادرشون رو به نقل برخی از تواریخ مأمور و نماینده خودشون در مدینه قرار دادن، ابن عباس رو هم نماینده و مأمور خودشون در مکه قرار دادن تا از احوالاتی که در مدینه و مکه اتفاق میفته حضرت خبردار بشن و به نوعی چشم و گوش حضرت در مکه و مدینه به حساب میومدن. در زمان آل زبیر همراه محمد حنفیه ایشون رو دستگیر میکنه عبدالله ابن زبیر و در مکه در کنار خانه خدا این دو نفر رو محبوسشون میکنه که توسط یاران مختار ثقفی آزاد میشن و بعد از آنی که از اونها آزاد میشه، عبدالله ابن عباس به طائف میره و در طائف حضور داره و در همونجا هم در سال 68 هجری از دنیا میره. در سال 66 یا 66 هجری که ابتدای قیام مختار به حساب میاد، عبدالله ابن زبیر ایشون و محمد حنفیه رو در مکه به نوعی حصر کردن در کنار خانه خدا که یاران مختار ثقفی آزادشون کردن. حالا بعضی ها قائل بر این هستن که 1 سال قبل‌تر بوده این اتفاق، اونها رو آزادشون میکنن و بعد از اون ایشون به طائف میرن همونطوری که عرض کردم و تا سال 68 چیزی در حدود 3 سال و خورده‌ای کمتر یا بیشتر رو در طائف هستن و همونجا هم از دنیا میرن. یکی در مواردی که در خصوص ایشون نقل میشه این هستش که معاویه خیلی نسبت به ایشون عداوت و دشمنی داشته، خیلی نسبت به ایشون تنفر داشته که هر وقت وجود نازنین مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مورد جسارت قرار میداده معاویه ملعون، بعضی از یاران امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم که مورد سب و نفرین و دشنام قرار میداده، یکی از اون افرادی که خیلی مصر بوده که حتما او رو هم مورد ایزا قرار بده و دشنام به ایشون بده، جناب عبدالله ابن عباس هست و همراه مالک اشتر. این دو بزرگوار رو معاویه خیلی نسبت بهشون عداوت و دشمنی داشته و به یک نفرت خاصی از این دو بزرگوار داشته و که علناً اینها رو هم مطرح میکرده. مهمترین دلیلی که معاویه نسبت به این بزرگوار دچار نفرت بوده یا حتی نسبت به مالک اشتر نخعی هم این نفرت رو داشته این بوده که این دو بزرگوار افرادی بودن، شخصیت هایی بودن که در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام بودن. عبدالله ابن عباس جاهای مختلف تو شرایط مختلف از وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام یاد میکرده، به نیکی یاد میکرده و در برخی از مناظراتی که از ایشون نقل شده حتی در روی معاویه هم میستاده و از امیر مومنان علی علیه السلام تمجید میکرده. حتی نقلی داریم که میگن روزی معاویه که در مدینه حضور داشته عبدالله ابن عباس رو صدا میزنه و مطرح میکنه که شما شنیدم که مد امیر مومنان علی علیه السلام رو مطرح میکنید، چطور این کار رو انجام میدید؟ عبدالله ابن عباس میفرماید چطور کسی رو مد نکنم که سر تا سر قرآن مدح و ثنای او هست. معاویه ملعون شاهد مثال میخواد که چندین آیه رو با تفاصیل مختلفش در خصوص مدح امیر مومنان و تمجید امیر مومنان علی علیه السلام مطرح میکنه و موجب عصبانی شدن معاویه میشه که به نوعی معاویه حتی به یاران خودش و اطرافیان خودش اعلام میکنه که چند نفر اگر اینجوری همراه من بودن وضع من حالا به قول امروزی ها خیلی بهتر از این حرفا بود. نکته مهمی که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که عبدالله ابن عباس ارادت خاصی به ساحت مبارک امیر مومنان علی علیه السلام داره. ارادت به امیر مومنان یعنی این که ما از محضر امیر مومنان علی علیه السلام توجه داشته باشیم که در محضر امیر مومنان به گونه حرکت بکنیم که مسیر خودمون و زندگی خودمون رو گم نکنیم. اگر نام عبدالله ابن عباس توی تاریخ می درخشه، نه به خاطر نسب و حسدی که داشته، نه به خاطر جایگاه های اجتماعی که توی ساختار زندگی خودش و در ساختار قبیلگی اون زمان داشته. مهمترین دلیلی که نام عبدالله ابن عباس رو خیلی مطرحش کرده، ارادت او به ساحت مبارک امیر مومنان امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست. نکتهش اینجاست که اگر ما هم یاد بگیریم همون ارادت و اطاعتی که عبدالله ابن عباس از ساحت مبارک امیر مومنان داشت، ما هم نسبت به امام زمان خودمون عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشیم، چه بسا نام خودمون رو در زندگی خودمون ماندگار بکنیم و بتوانیم به واسطه این ارادت و اطاعتی که از وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داریم، بتونیم یک اعتبار و آبرویی برای خودمون کسب کنیم و در محضر خدای تبارک تعالی روسفید باشیم. عبدالله ابن عباس مطیع امیر مومنان بود، نه به این معنا که تو زندگی خودش اشتباهی هم نداشت. بعضی از خطاها و بعضی از لغزش‌ها رو هم از ایشون گزارش کردن، اما با همه این خطاها و با همه این لغزش‌هایی که بعضن از ایشون گزارش شده، ولی باز به واسطه یه ارادتی که به ساحت مبارک امیر مومنان داره از ایشون به نیکی یاد میشه، ایشون رو به نام خوش یاد میکنه. به این معناست که ما هم با توجه به لغزش هایی که داریم، با توجه به قصوری که داریم، با توجه به کسری ها و ناتوانی هایی که داریم، اگر محب امام زمان باشیم، اگر مطیع امام زمان باشیم، میتونیم زیر سایه این اطاعت و ارادت انشاءالله نقایص خودمون رو هم برطرف بکنیم و آبروی نزد خدای تبارک تعالی به دست بیاریم. امیدوارم که انشاءالله این شخصیت ها و این وقایعی که در تاریخ با همدیگه مرور میکنیم فرصتی برای ما ایجاد بکنه که با همدیگه یه مقدار تفکر بکنیم و در سایه این تفکر بتونیم درس های خوبی رو برای خودمون بگیریم و از این درس ها تو زندگی امروز خودمون استفاده کنیم. امیدوارم که این اتفاق خوب بر هممون بیفته.
باران می‌بارد، باران
باران
که میبارد تو میانی.